در خدمت دوستان هستیم. اگه
بحث دارن، سوالی دارن، استفاده میکنم. تشکر میکنم، من استفاده کردم، اصلا جذاب بود. یه سوال دارم، در واقع بیشتر جهت روشن شدن قضیه است. مطمئنم برای شما شاید سوال ساده‌ای باشه. اونم مورد مفهوم قرارداد اجتماعی. اینکه قرارداد اجتماعی چه موانعی داره، چه طرفهایی داره و چه نتایجی داره، این هم تو اندیشه هابز و هم تو اندیشه روسو و اگر لاک هم در واقع در نظر بگیریم، این به صورت مقایسه‌ای میتونین یه تصویر کلی از این تفاوت ها بدیم. سپاس گذارم. از شما میشه در باره هابز صحبت هم
حالا یه بار آید دکتر
خواهد رفت کنست بفهم خواهد سوال بس شما صحبت نده نه خانوم آی دوی اجازه است آیم
بفرمید
خب من خیلی تشکر میکنم از آی دکتر مقیمی بابت طرح این بحث ها شهروندی قرارداد اجتماعی. من به هر حال تصورم اینه که ما اگه بخوایم به نظر خودم و دستبندی خودم مثلا این اندیشه غربی رو دوره بندی بکنیم، یه دوره خدایان داریم، یه دوره پیامبران داریم و یه دوره مثلا روحانیت. اون دوره خدایانش و همین دوره هابز و روسو و هیوم و اینا میدونن، این در واقع خداوندان تأسیس اون ایده های مدرن هستن. همین دوره پیامبری هم همین کانت و بعد از کانت این روشن فکر میشه همون روحانیت در واقع مدرن. از این جهت خب این بحث روی دوره خدایان، خدایان ماندیشه مدر خیلی مهم هست و به نظر من خیلی ثمر بخشه توی فهم تاریخی اندیشه و خصوص فلسفه سیاسی مدر. این یه بحث کلی هست درباره هاوز. من یه تلقی دارم اینی که به نظرم هابز همونطور که شما اشاره کردین اون آخر اندیشه مدرن و که همون فرد باوری و فردیت هستش، اینو اول اومده گفته. یعنی هر کس که بعد از هابز اومده اینطور نبوده که یه چیزی فراتر از هابز بیاد بگه. یعنی این لویاتانی که میاد چیز میکنه، برجسته میکنه، جا میندازه، حالا شما بخونیم فهمه که اقنایی هم توش بوده، استدلال توش نبوده. هیچ کسی بعد یکی اومدن این نتونستن از این لویاتان رو بود، چون یه همه چیز شما همه چیزتون رو بیبخشید واگذار میکنید، یعنی تمام حقوقتون رو واگذار میکنید به لویاتان. حتی این لویاتان به شما میگه امروز مثلا پروتستان باش یا امروز مثلا کاتولیک باش، دینت هم حتی اون چیز میکنه. اینو به صراحت هم اونجا تأکید داره هابز. بنابراین بر این اساس من تصورم این استش که هر فیلسوف سیاسی که بعد از هابز میاد در واقع داره بر این متن هابز داره حاشیه میزنه. از جمله خود روسو به نظرم، روسو لای هر کس که اینا، یعنی اینا ای اومدن به این شکل خیلی اوریان اینو در واقع شهروندی و دولت مدرن، خب به این خیلی پذیرشش خیلی سخته، لذا هر کی اومده حاشیه زده و در واقع روسا هم داره حاشیه بعد تو گفتای شما اومد که تو مبانی هیچ با هم اختلافی پیدا نمی‌کنه توی وضع طبیعی. این فهم این حاشیه ها از این جهت خب جای بحث هست. مثلا فرض کنید من فکر کنم لاک حاشیهش اینه که اون لویاتان رو هم جزء چیز میاره، جزء حاکمیت میاره، چون تو لویاتان اون حاکم برای این حقوقه،
بله
اون آره برای قرار داده اون، ولی لاک میاد نه اون هم جزشه، این هم چیزه همینطور. بنابراین از این جهت هم خب این هم جای بحث. یه بحث دیگه به نظرم اینه که اینا خب چرا میرن از بحث وضع طبیعی رو شروع میکنن، از اونجا بحث رو پی میگیرن. اینم به نظرم مهمه، چون هیچ لزومی نداره که ما از اون بیایم بحث رو از وضع طبیعی شروع کنیم. ما این انسان ها میخوان یه اجتماعی، اگه ما بخوایم یه اجتماع جدیدی رو وضع کنیم بسازیم، این بچه پایه و اساسی باید باشه. میشه اینطوری فرض کرد بحث رو شروع کرد ببین که هیچ نیازی به وضعیت بحث طرح بحث وضع طبیعی رو داشته باشه، خصوصا که اون بحث وضع طبیعی اگه اونا پیش بکشید تازه یه سری عوارض هم داره، یعنی یه سری مسائل رو پیش میاره که باید حلش بکنیم، بهش پاسخ بدیم. از جمله همینی که اشاره کردید، اینکه هابز معتقده این امیال نفسانی اینا منتقل میشه تو وضع طبیعی، از وضع طبیعی میاد تو وضع مدنی، این چیز نیستش. خب اینو باید حلش بکنیم، چجوری باید شما فهمیدیم که تو خلوت خودش نگرده. یا مثلا روسو هم ای جهتی به این توجه، خب در حالی که اگه شما هم ابتدای ساکن بحثت هست هم وضع مدنی، ما میخواییم یه قرارداد جدید اجتماعی تأسیس بکنیم، این چه مبانی باید داشته باشه؟ هیچ نیازی هم نبود اون بر. اما این که چرا اومدن به وضع طبیعی پیش کشیدن، این به نظرم مهمه. من اینو به تصورم اینه که اینو از همون برای همون سکولار شدن به دلیل اون از اونجا به اون دلیل هست. یعنی چی؟ یعنی این که خب اینا نه، اگه بخوایم ما یه جایی شروع بکنیم، اون جایی که بخوایم شروع کنیم متن مقدس، متن مقدس بعد از اونجا شروع بکنیم، یعنی از کتاب مقدس، گزاره ها، آموزه های کتاب مقدس شاید شروع بکنیم. و ما هم نمیخوایم این کار رو بکنیم، لذا میایم مثلا از کجا شروع میکنیم؟ از همین این در واقع یه چیزی تأسیس میکنیم به نام وضع طبیعی. با این شکل دیگه اون که اصلا خیلی به سادگی بدون دردسرش از کنار دینم گذاشتیم، تنشی هم ایجاد نشد و ابنای بحث هم از اونجا بله مجبور بودی از کتاب مقدس شد. فکر کنم اون طرح بحث وضع طبیعی به این دلیل باشه. یه آخرین نکته رو عرض بکنم اینه که ما ممکنه که بر اساس همین دستگاه لویاتان، یعنی همین انسان حافظی، باز بگیم که ما هنوز از اون وضع طبیعی خارج نشدیم. یعنی چی؟ یعنی این که خب تو وضع طبیعی هر کسی حق داره از صیانت از نفس رو انجام بده دیگه،
درسته؟
خب من با همین فلسفه وضعی که کردم در واقع دارم صیانت نفس میکنم از خودم، تو همین وضع طبیعی صیانت نفس کردم. یعنی با همین خلق لویاتان اومدم خودم از خودم حفاظت کردم. یعنی در واقع شما با لویاتان هابز در واقع امنیت خودش رو در واقع اومد چیز کرده، تأمین کرده. تو چی؟ تو وضع طبیعی. این طبیعت بهش اجازه میده از هر این هر قدری که از هر چیزی استفاده کنیم برای صیانت نفس. خب یکی از این چیزا میتونه مثلا همین فلسفه ورزی باشه، فلسفه سیاسی، و منم هم این کارو کردم و سیطره خودم رو بر تاریخ رو هم مسلط کردم اینجا. یعنی میخوام بگم از این زاویه ممکنه که مثلا یه همچین نگاهی داشته باشم. خیلی متشکرم.
آقای دکتر یه سوالی کردن. آقای دکتر من از قصد عمدن وارد اون حوزه نشدم به خاطر اینکه اونجا همه اصولا با این داستان تفاوت بین در واقع قرارداد اجتماعی هابز و لاک و روسو، یعنی یه چیزی شده که تو سوال کنکور هم میاد که آقا مثلا این چیه، اون میگه با هم قرارداد میبندن در هابز فقط که بدن، و لویاتان طرف قرارداد مردم نیست، مردم با هم قرارداد میبندن قدرت بدن به یه کسی که بیرون قرارداد. لاک میگه نه مثلا بعد رضایت باشه، اصل رضایت رو مطرح میکنه که میگه خود لویاتان باید یکی از طرفین قرارداد باشه. روسو هم که اصولا بحث اراده عمومیه، همون چیزی که راجع بهش صحبت مبانیشون رو همون بحث فرده که من مطرح کردم و بحث ویژگی های منحصر به فردی که فرد در فلسفه سیاسی جدید پیدا میکنه با عنایت به اینکه اینا میبرن انسان رو میذارن در وضع طبیعی. یعنی از اینجا شاید اینجوری شاید بتونم بگم که شما مد نظرتون هست یا نه. یعنی ارسطو اگر میگفت انسان بنا به طبیعت موجودی سیاسی است، یعنی قایتش، تهش، تلوسش سیاسته، شهر، زندگی شهری است، اینا چون ضد تلئولوژیکال میخواستن بیاندیشن، ضد قایت اندیشی بودن، اینا میگفتن ما باید بریم از اول شروع کنیم، بنابراین بریم مثلا انسان از کجا اومده. چی دارم میگم؟ یعنی نه که انسان به کجا داره میره، چون هم در فلسفه سیاسی قدیمی انسان به یه جا داره میره، هم در الهیات مسیحی داره به یک جا میره بالاخره. اینا گفتن ببینیم انسان از کجا اومده تا بتونیم وضع کنونیشو مشخص بکنیم. این مبانی فردگرایانه و میشه بگیم فرضی یا فرضیه ایست که هم قرارداد اجتماعی برش استوار شده، هم فلسفه سیاسی جدید با شاخه های مختلف که خیلی الی ماشاءالله با هم دیگه تفاوت دارن گفتن. منتها اون چیزی که مد نظر من بود این بودش که اختلافات اینها از نظر، این خیلی مهمه به نظر خودم البته، اختلافات درونی نظریات هابز و لاک و روسو و اسپینوزا و هگل و کانت از نظر این که در بیرون در عرصه عمومی شهروندی چگونه فهمیده شد و چه تأثیری گذاشت و در چه ناحیه‌ای از کامن سنس غربی خونه کرد و تونست مبنا قرار بگیره، این دوتا بحث جدا از همه. اینو میخوام بگم که جامعه شناسی نمیگه، دونید، یا علم اقتصاد. میخوام بگم اینو فلسفه سیاسی شاید بتونه بگه که ما همش میایم دعوا میکنیم که آقا بحث میکنیم مقاله، کتاب، رساله، کار ارزشمندی هم هست به نظر من، که آقا مثلا این فرق اینا با هم چیه، ولی آیا کسی اومده بگه که آقا اون چیزی که الان در غرب به عنوان شهروندی فهمیده میشه در حوزه کامن سنس جا داره، مردم بهش اعتقاد دارن، مردم بهش ایمان دارن، چون اینا الهیات داشتن که حاج آقا میگه به یک معنا. یعنی این یک شکلی از یک الهیاتی است که به لحاظ فلسفی و منطقی ممکنه مبانیش سست باشه اصولا شما بری، ولی سستی مبانی منطقی عقلی استدلالی یک بحثه، کار کردنش در عرصه عمومی و اعتقاد مردم بهش و عمل کردنش و پیش بردن جامعه بحث دیگه است، بحث علاهده است کاملا. کار روشن فکرایی که حاج قال از اونجا نام میبره به اسم مثلا روحانیت جدید، کار روشن فکرای اونم همینه که اینو هی تبلیغ میکنن دیگه. شما مثلا اگه الان به حقوق بشر کسی اعتقاد نداشته باشه، مثلا میتونه در ذیل روشن فکری قرار بگیره، بیاد بگه من دارم استدلال عقلانی میگم، برو استدلال عقلانی چی، تو مثلا فاشیستی، غیر از اینه؟ یعنی یک مبانی اعتقادی رو شما میپذیری بعد میری. البته بگم این بس تبعات داره، خب ممکنه مثلا من این بحثو مطرح بکنم، خب یه عده مثلا ازش استفاده بکنن به لحاظ سیاسی، من کاری با اون ندارم. من چی دارم میگم؟ من دارم اینجا بحث فکری میکنم، ممکن یه عده مثلا پیدا بشن که بگن آقا مثلا خب ببین این جوریه، پس غربم مثلا من کاری با اونا ندارم، میتونن استفاده کنم میتونن نکنم، اون دیگه ساعت ایدئولوژی. من دارم میگم از حوزه فکری وقتی وارد میشیم واقعا فرق ماهوی بین باور مثلا به اینکه این کتاب خداست و ما باید در اساسش عمل بکنیم تا بتونیم رستگار بشیم، با باور به این که مثلا حقوق بشر یک امر نهایی و تموم شده است، چه جوری شما اونم یه جور اعتقاده دیگه، نیست که اون از حقیقتی خبر بده، ضرورتاً دارم میگم، تاکید میکنم ضرورتاً اون از حقیقتی که خبر نمیده، ولی ظاهراً داره میگه که من دارم از حقیقتی خبر میدم و این اتفاقاً رتوریکشه، میخوام اینجوری بگم، این قضیه ذره پیچیده. اینو در نظرش حاج آقا اینو بحث کردن خدایان و پیامبران و روحانیت، به نظر من تا یه حدی میشه بگیم بحث حالا نسبتاً درستیه، ولی همین است که منم اینجوری میفهمم تا یه حدی که یک عده، ببینید یه نکته من خدمت شما عرض بکنم اونجوری که من میفهمم، البته میگم آقای دکتر مسلم اینجا تشریف دارن، ما خیلی باشون صحبت کردیم گهگاه و اینا، ولی حالا شاید سلامی دونن بعدن با هم صحبت بکنیم. ببینید در غرب اتفاقی که افتاد، یعنی ماکیاولی، من تاکیدم اتفاقا این ها جاقا که شما بیشتر از اینکه با هابز فکر کنید دارید تو هابز دنبالش میگردید یه ذره عقبتر برید، ماکیاولی خیلی مهمه. ماکیاولی، هابز، لاک، اسپینوزا، خود روسو، دیگران، مخصوصا ماکیاولی و هابز، اینا در یک برهه‌ای از تاریخ بودن که شما وقتی که از فلسفه صحبت میکردی، فلسفه به معنای ساحتی یا دیسیپلینی یا حالا هر چیزی که تمام پرسش هایی که شما از پیش جوابشون رو میدونی رو به دوباره مطرح میکنه، میگه از کجا معلوم، پرسش سقراطی دیگه، یعنی چی، این چیه، چرا اینه، از کجا میگی اینه، چرا این نیست، این همه سوال دیگه. فلسفه در اون دوره تبدیل شده بود به یک معنا، همه هم میدونن، میگن آقا فلسفه تبدیل شده به کنیز الهیات. شما وقتی سراغ سنت توماس میری، آکویناس میری، میبینید فلسفه رو علناً میگه فلسفه باید هندمید الهیات باشه. پس نقدی که ما داریم مطرح میکنیم به ماکیاولی و هابز، اینم باید در نظر داشته باشیم که من تصور خودم اینه که اینها کوششی کردند برای اینکه فلسفه رو از دست الهیات نجات بدن. یعنی آدمی مثل هابز یه فیلسوفی بود که میخواست بگه آقا چرا این کنیز الهیات، نه فلسفه بعد عدد، برای اینکه فلسفه رو از دست الهیات نجات بدن مجبور شدن یک سری چیزایی رو بار فلسفه بکنن که فلسفه در توانش نبود، ولی راهی نداشتن. مثلا اینکه بگن آقا فلسفه میتونه شما رو خوشبخت بکنه، فلسفه میتونه برای شما یه جامعه ای درست بکنه که توش خوشبخت بشید. این ادعاها رو مطرح کردن همراه با برخی از تعابیر و الفاظ و استراتژی های الهیاتی، برای اینکه دعوای حوزه کامن سنس، دعوای فقط دعوای این نبودش که مثلا هابز بره بشینه مثلا با اسقف برامهال مثلا با هم دعوا بکنن، که اسقف برامهال مثلا خب که چی، بشینن با هم توی اتاق دعواشون خب با هم صحبت میکنن یا به نتیجه میرسن نمیرسن، خدافظی میکردن میرفتن دیگه. دعوا سر این بودش که هابز میگفت نه فلسفه باید برگرده، فلسفه شده کلید، فلسفه رفته تو دیرا، فلسفه رفته توی گوشه مثلا راهبه ها دارن فلسفه ارسطو. این بنابراین هدف اصلی هابز الهیات مسیحی بود، ولی به در میگفت دیوار بشنوه، الهیات مسیحی رو صریحا نمیزد، ارسطو رو فحش میداد، افلاطون رو فحش میداد. چرا؟ چون اونا از الهیات ارسطویی از فلسفه ارسطویی مدام استفاده میکردن. میدونید میخوام چی بگم؟ میخوام بگم این ظرافت ها رو تو بحث باید رعایت کرد. اینگونه نیستش که هابز فقط اومد برای ما استدلال کرد، اینجوری نبود، فقط استدلال منطقی میکرد هابز. پس اینجا چرا تناقض گفت هابز؟ نه یعنی هابز یعنی متوجه نبود که داره تناقض میگه، میشه همچی چیزی؟ یعنی هابز اصلا ارگانان ارسطو رو اصلا مطالعه نکرده بود که مثلا اجتماع نقیزه محاله، مثلا نمیدونست اینو، بعد همینجوری داشت میگفت مثلا برای خودش، نه این شکلی نبود. یا دست کم میتونیم بگیم آقا این شکلی نگاه نکنیم به قضیه، اینم یک راه دیگه، این که یعنی اگه فقط بگیم اینه خب اینو خوشش جور دوگماتیسمه، میتونیم بگیم که خب شاید این میدونسته تناقضه، ببینیم حالا بریم دنبالش ببینیم آیا راهی هست که بفهمیم که چرا اینو گفت. من خدمت شما عرض میکنم آقا این بحثی که شما کردید بحث مهمی است، منتها یه نکته رو دقت بکنید، اینکه هابز اومد گفت همه حقوقمون رو بدیم به لویاتان و بعد دیگه هیچ، اگه لویاتان هر چی گفت بله این درسته، ولی این برای چیزی مبتنیه که من میگم ما تاکیدتون رو بزنیم رو اون. ما اینقدر به اقتدارگرایی لویاتان که توجه کردیم، یک سری چیزایی که اصلی تره رو اونجا داریم فراموش میکنیم. اون چیزی که در هابز محوری بود و بعدن شد سنگ بنای اصلا تجدد سیاسی شد، همون ایده فرد صاحب حق بی قید و شرطه که کاملا یک ایده هایپوتتیکال، اصلا ما به ازای بیرونی نداره، اصلا ما همچی فردی نداریم. هابز هم نمیگه ما داریم، ولی هابز میخواد اینو القا بکنه که این شکلیه. این مهمه. اتفاقا این که میگه هر کی بره تو خونه خودش ایمان خودش رو داشته باشه، بین فیدس و کنفسیو میگه، میگه شما میخواید اعتراف بکنید در معرض عمومی، در عرصه‌ای که تحت سیطره لویاتانه نمیتونی غیر از دین لویاتان چیزی رو بگی، چون شهر به هم میریزه، چون سیویل وار میشه، جنگ داخلی میشه، ولی تو خونت که میری میتونی هر کاری بکنی، به هر چیزی میخوای اعتقاد داشته باش، هر کاری دوست داری بکن. یعنی تو عرصه ایمان، خونه حالا منظور فقط خونه نیست که، خونه یعنی ذهن دیگه، تو ذهنت هر چی میخوای داشته باش، ولی بر زبانت اون چیزی جاری نشه که خلاف لویاتانه. اشمید که شرحی نوشته به لویاتان هابز، بسیار این نکته دقیق دیده اتفاقا، گفته اون چیزی که مبنای لیبرال دموکراسی جدیده، اون چیزی که سرآغازهای انقلاب فرانسه در اونجاست، همین ساحتی است که در ذهن، در خانه، در خلوت هابز باز گذاشت. این در نهایت اومد لویاتان هم زد کنار. ببین شما انقلابهایی که در غرب اتفاق میفته حاصل اینه که اون بذری که هابز کاشت اون مهمه، اون بذری که آزادی که هابز کاشت اون باعث شد که بیاد و اصلا ایده های ایجایی پیدا کنه، بیاد لویاتان هم بزنه کنار، دولت هم بزنه کنار، انقلاب بشه، حقوق اساسی، حقوق سیاسی فلان، همه اینا توش در اومد. یعنی اون دیگه به اون، به قول اشمید میگه اشتباه هابز، چون اشمید میخواد چیکار کنه؟ اشمید میخواد یه کاری بکنه که اون حوزه رو تکلیفش روشن بکنه، نه اونجا هم نمیتونی شما مثلا برای خودت چیز بکنی. میگه اشتباه هابز این بودش که اونجا رو باز گذاشت، نمیدونست که همون جاست که، البته خب میدونید که خیلی جالبه، اشپید وقتی میخواد بحث بکنه میگه بیشتر ناظر بر یهودی هاست، میگه یهودی ها اصلا از این سوراخ استفاده کردن و اومدن اروپا و غرب رو گرفتن، اصلا لیبرال دموکراسی ایده یهودی، اصلا پارلمانتاریزم ایده یهودیه، برای اینکه بتونن نفس بکشن در جایی که اکثریت ندارن. میدونید اون این شکلی داره بحث میکنه، ما کاری با اون نداریم، منتها میخوام بگم اینا نکات جدی و نکات مهمی است که باید بهش دقت کرد. و اینکه شما میگید چرا از وضع طبیعی شروع کرده، مثلا میتونید از وضع طبیعی شروع نکنه، خودتون فکر کنم آخرش پاسخ خودتون رو به یک معنا دادید، و اونم این بودش که گفتم هابز در یک جنگ رتوریکال خودشو درگیر کرد. چون برای که جنگ رتوریکال بکنید باید مفهوم سازی کنید، باید شبکه‌ای از باورها رو به وجود بیارید، باید یه سازه‌های فکری الهیاتی که هم جنبه اقناعی دارن هم میشه ازشون دفاع کرد درست بکنید. هابز اومد گفت آقا من با توجه به خب وقتی به خودم نگاه میکنم، اول لویاتان، وقتی به خودم نگاه میکنم، امیال خودم رو در میابم، به این نتیجه میرسم که انسان یه همچین موجودیست، پس بر اساس این میام یک فرض رو مطرح میکنم. هیچ وقت نمیگه هابز یک جایی در تاریخ یه نفر دور هم جمع شدن لویاتان تشکیل داده، نمیگه. یه نکته هم دقت کنید، این خصلت هایپوتتیکال یا فرضیهی فلسفه سیاسی مختص مدرن هاست به یک معنا، چون ارسطو و افلاطون و دیگران وقتی میرن سراغ داستان این شکلی نگاه نمیکنن. اونا میگن آقا ما میریم، مثلا ارسطو میگه من میرم دنبال این که ببینم مثلا مشهورا مردم چی میگن، مردم راجع به عدالت چی میگن، حالا من بر اساس اون میام یه ایده. ولی هابز این شکلی نگاه نمیکنه، هابز میگه نه من یه نظریه‌ای دارم، بر اساس اون نظریه میام توضیح میدم. پس کاملا جنبه میتونی بگیم به یک معنا انتزاعی تر از نظریه ارسطو به این معنا، در این شکل، در این ساحتش. و اینو با شما موافقم، ولی معتقدم که آقا این تبعات داره. این که ما، من توی طرح دومم اینم جمله رو بگم تمام بکنم، احساس میکنم خسته شدن دوستان، من توی اون جلسه، حالا دوستانی که توی این جلسه هستن چون این مقدمه رو شنیدن، من پیشنهاد میکنم که برای اینکه متوجه بشن که داستان طرح از چه قرار بوده، توی اون جلسه هم شرکت بکنن که اون ادامه همین است. یعنی من بر اساس این مقدمه اومدم در ایران حالا بحث کردم. اتفاقا به شما بگم آقا، ما نباید فکر بکنیم که تحولاتی که در ایران اتفاق میفته و افتاده، مثل انقلاب ایران، مثل انقلاب مشروطه، مثل نهضت ملی شدن صنعت، نه، مثل این اتفاقاتی که تو ایران افتاده اینا هیچ کدوم همه مثلا به صورت مطلق یا حالا مثلا بگیم ربطی نداشته به ایده های هابزی یا روسویی، به این معنا نیست. من اونجا توضیح دادم که حتی روشنفکرانی که بعدها از انقلاب ایران به عنوان روشنفکران انقلاب ایران مثل علی شریعتی، مثل جلال آل احمد، اینا به غایت وامدار تلقی روسویی بودن. و اگه بپذیریم که تلقی روسویی هم به یک معنا مبتنی بر تلقی هابزی بود، بعد اون وقت باید توضیح بدیم که آیا انقلاب مثلا اسلامی ایران به تمامی مبتنی بر مفروضات و مبانی و جهتگیری های دینی بود یا اسلامی بود یا الهیاتی بود یا نه الهیات مدرنیستی هم برش تأثیر داشت. میدونید چی دارم میگم؟ اینا پرسش های مهمیست که اونجا اون وقت میتونیم به تفصیل بیشتری بهش ببخشیم.
خیلی متشکرم از آقای دکتر مقیمی و همه دوستانی که در جلسه شرکت کردند. و السلام علیکم و رحمت الله.
علیکم
ممنون.